محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بکم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم فلا غایت لحمدک و اشکرک فلا نهایت لشکرک. کلت الالسن عن غایت صفتک و العقول عن کنه معرفتک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک، نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک، حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نفرین بی پایان و لعنت فراوان می فرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنیان نهادند و در این ددمنشی از هیچ گونه جنایت و جسارتی نسبت به آل الله فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید، آن به آن بر عذابشان بیفزاید و آنان را با فرعون و نمرود و هامان محشور گرداند. هم خداوند مجیب قادر منان را به وجاهت مولانا الحسین و مظلومیت علی ابن الحسین و اولاد و اصحاب الحسین سوگن می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. توفیق یافتیم که در سالیان گذشته در این خیمه و در این روزه صفاتی چند از خصال حمیده حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین را به اختصار برشماریم و امسال بر سر آنیم که گرز دست براید و خداوند توفیق دهد ان شاء الله الرحمن به صفات چندی و اندی از خصال حمیده مخدراتی که همراه ابی عبدالله بودند، چه از آل الله و خاندان عصمت و طهارت و چه از همسران شهیدان و همراهان، از مجموعه نسوان و بانوانی که همراه بودند در این سفر سخت و سهمگین و شاهد مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام به چشم بودن و بعد آسمان بار امانت نتوانست کشید، این مهین بانوان این بار عظیم را به دوش کشیدن و منزل به منزل کو به کو با نهایت صلابت و صبوری بلا را به جان خریدند و با صبر جمیل به راستی رفتند و آمدند تا به مدینه و سالیانی سال این غم وجود اونها رو سوزاند و آزار داد که گفتیم برخی به مانند شمع زود سوختند و فرو مردند و خاموش شدند و برخی هم مانند حضرت سکینه سالها ماندند، نیم قرن بعد از عاشورا ماندند و پیغامبر همه شهیدان شدند. آسان نیست بیان این مطلب. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، اول به رسم ادب در محضر اهل بیت اظهار عجز و ناتوانی میکنم که نه من بلکه اگر همه سخنوران و همه مورخان و همه مقتل نویسان و مقتل خانان بخواهند شرح این مصیبت عظیم را توصیف بکنند، یقینا ناتوانند، یقینا نمیتوانند، در بیان نخواهد گنجید. اصلا در وهم ما و در فهم ما در نمی آید که عاشورا چه بود، چه مصیبتی بود، چه کشیدن اهل بیت، تا چه برسد به این که اون سفر چه سفری بود. رشته ای بر گردنم افکنده دوست، می کشد آنجا که خاطرخواه اوست. گه به کوفه گه به شامم می برد، تار و پودش از محبتهای اوست. در تقدیر الهی چنین بود که اینها همراه سالار شهیدان باشند. و مستحضرید که وقتی حضرت سید و شهدا، همین عوض سخن شما بر من منت بگذارید تا جایی که ممکن تشبیه جلوتر که دوستانی که میان مجلس گسیخته نشید، همین از اول جلو بنشینید. خواهش میکنم تا جایی که ممکنه تشبیه جلوتر، نه که امشب، هر شب، نه این محفل، همه این محفل. مستحضرید که حضرت ابی عبدالله الحسین وقتی که حج رو تبدیل به عمره کردند و ترک می کردن مکه را و خارج شدند به طرف عراق، چند نفر آمدند و از حضرت خواستند که صرف نظر کنند. از جمله جناب عبدالله ابن جعفر خدمتشون رسیدن و تقاضا کردن که من از امیر مکه برای شما یک اماننامه موقت گرفتم، شما تشریف داشته باشید از این ستون تا اون ستون فرج، ببینیم چیکار میشه کرد. و دو پسر جناب عبدالله هم همراه او آمده بودند. در خارج از مکه با حضرت ملاقات کرد، اکو رو محبت کنید ببندید عزیزم، صفر کنید اکو رو. و تقاضاشو عرض کرد که آقا ما نگران شماییم، من اماننامه ای گرفتم موقت البته، اما برگردید بلکه بشه کاری کرد. امام جمله عجیب به او فرمودن، چون حضرت عبدالله ابن جعفر از حضرت سید و شهدای چند سالی بزرگترن، فرمودن عبدالله مگر خودتو از جدم نشنیدی که من در کربلا کشته خواهم شد؟ زار زار گریه کرد، گفت بلی ابن رسول الله شنیدم. فرمودن خب چی میگی؟ الان وقتش رسیده، آنچه که شنیدی از جدم الان وقتش رسیده. نه این است که شما بخواید هشدار بدید که اهل کوفه اهل وفا نیستند یا چنین یا چنان، قرار بر اینه، خودتو هم شنیدی. گریس و برخی از دوستان سوال میکنن چرا عبدالله ابن جعفر نیامد. عبدالله ابن جعفر اعما بود، کور شده بود در اواخر عمر، هم او هم ابن عباس آخر عمری کور شدن. و به دو پسر خودش گفت همراه داییتون باشید و کشته بشید دون الحسین، یعنی در راه حسین. و گریه کنان برگشت. ابن عباس خدمت حضرت رسید خارج از مکه و مهار ناقه حضرت رو گرفت، فرض کرد که یا ابا عبدالله صرف نظر کنید، ما نگرانیم، مگر ندیدید که اهل عراق با پدرت چه کردند و با برادرت حسن ابن علی چه کردند، بیایید و بگذرید به طرف عراق نرید. فرمود ابن عباس وقتی که از مدینه خارج می شدم، اون شبی که می آمدم بیرون، رفتم و بر سر قبر رسول خدا گریستم و سرم رو بر قبر گذاشتم و گفتم یا رسول الله بیا برخیز و بنگر که با ما چه می کنن. یک لختی همینطور که سرم بر قبر پدرم بود رسول خدا، چشمم رو خواب گرفت و رسول خدا رو دیدم. همه تون شنیدید، فرمود حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا. ابن عباس گریه کرد. ببینید چقدر حرمت داشتن زینب کبرا، که تعبیر ابن عباس این نبود که خب آقا حالا که داری میری زن و بچه نبر. عرض کرد که آقا حالا که وضعیت این است و تقدیر این است و میروید، لااقل عقیلتنا زینب کبرا را نبرید. یعنی همه ی حرمت بنی هاشم به زینب کبرا بوده. بعد از حضرت زهرا همه ی احترام ها را به بیبی میگذاشتند. حتی ابن عباس که هبرال امه بود، وقتی میخواست حدیث نقل میکرد از زینب کبرا که حدثتنا عقیلتنا بنی هاشم، مرا حدیث کرد عقیله ما بنی هاشم که چنین و چنان. وقتی عرض کرد که آقا لااقل زینب را نبرید، امام فرمود خداوند همین جور که میخواهد مرا قتیل ببیند، ان الله شاء ان يراهن سبايا. چرا باید خدا تو را قتیل ببیند و چرا باید زینبت را اسیر ببیند یا حسین؟ چه دهم شهر که اینجا چقدر از اسرار نهان هست. غرض این است که این سفر آسان نبود. گاهی شما یک بلایی رو میخرید، قبلا عرض کردم به جان، اما نمیدونید چه بلایی سرتون میاد. بلند میشید برید یه جایی به قصد تفریح، بلند میشید برید یه جایی به قصد تبلیغ، اما اونجا ممکنه یک کسی رو بگیرن. یک دوستی داشتم، من هم دوره من بود، این در مشهد، حالا نه حالا زمان داعش، نه زمان حتی طالبان، نه خیلی پیش، خیلی پیش شد، بله 25 سال پیش، این رفته بود به تبلیغ به برخی از نواحی شرقی و جنوبی کشور. اشرار گرفتنش و در بیابان جوان معمم رو سر بریدن اون زمان و سرش رو بردند و بدنش بعد از سالها استخوانهاش پیدا شد و عباش تو بیابان. خب این رفته بود تبلیغ، نرفته بود به اون زمان، هم زمان داعش و طالبان نبود، رفته بود فکر بود میره مثلا توی منطقهی به تبلیغ و منبر و در اون مناطق، ولی خود سرنوشتش چنین بود. یه وقت شما میدانید و بلا رو به جان میخرید. اون کسی که میداند و میبیند که این مرحله مرحله خطره و معزالک حرکت میکنه و معزالک بلا رو میخرد و معزالک بلا جوست، کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. ها بلا جو بودند. چرا بلاجو بودن؟ مگه خدازار بودن؟ نه، حالا عرض خواهیم کرد. بلاجو بودن. این بلاجویی بسیار مهمه در راه قرب الالله. و بانوانی که همراه سید و شهدا آمدند و این مصیبت سخت رو کشیدند، که به شما عرض میکنم، فاش میگویم و از گفته خود غمگینم، که بلایی که خانم ها کشیدن از بلایی که شهیدان کربلا کشیدن بالاتر بود. شهیدان کربلا بر اونها خون گریه میکردن. اصحاب الحسین به قربت اینها و به حال اینها گریه میکردن که چه خواهند دید. ببینید برخی از الفاظ، چون ما بعضی چیزا میشه فرهنگ متداول، هر سال در زندگی ما تکرار میشه، کم کم میشه عادی، کم کم میشه عادی. ما برخی از الفاظ بسیار سخت رو بر زبان می آوریم که از کودکی چون شنیدیم شده عادی. اینو اگر یه لحظه نسبت به خودتون پیاده کنید، مغزتون میترکه. شما میتوانید تصور کنید واقعا یک کسی بیاد در خونه شما یه لگد بزنه به در، یه نامحرم، و زنت باردار باشه تو خونه؟ برای خود بنده عرض می شود یه چیزای اتفاق میفته تو زندگی که تمام حالت رو عوض میکنه. ما یه سفری شاید بله دقیقا میشه 20 سال پیش با خانواده میامدیم تهران. بچه های من کوچیک بودن، تابستان بود، بسیار گرم، قطارهای اون زمان هم ابتدایی بود و سرمایش درست حسابی نداشت، داغ کویر سبزوار رو میامد. اهل بیت ما پوشیده بودن، چادر سرشون بود و داشت بچه شیر میداد با چادر. دخترکای منم کوچیک بودن، مثلا این علیرضای ما شاید 8 سالش بود. من نشسته بودم، این آقای پلیسی که باید بیاد تقه بزنه و مثلا بلیط رو چک کنه بودن، کاری که میکردن. این بدون تقه زدن به در و بدون هیچی یهو در رو باز کرد اومد تو، بدون یالا گفت. تا اومد تو من گفتم چرا در رو باز کردی اومدی تو، زن بچه من اینجا بودن. خلاصه درگیر شدیم. گفتم من پدرتو در میارم. بیشتر ناموس من اینجا بود. رئیس قطار آمد آقا. همه آمدن، مگه منو میتوانستن آروم کنن؟ تمام بدن من میلرزید. با خودم فکر میکردم ناموس من اگر الان چادر سرش نبود چه داشت بچه چیر میداد. و هم کار به جایی رسید، گفتم قطار نگه میداریم، گفتم هر کاری، گفت من نماینده قانونم، گفتم غلط کرده که نماینده قانونی، قانون تو اجازه داده در نجاست رو بخوری بعد بگه قانون به چه مجوزی؟ آقا این کوپه قطاره نه خانه من، زنم رو نزده، دقت میکنید؟ بعد من بچه هامو میدیدم که مثلا این دخترک های من تمام بدنشون میلرزید، رنگشون شده بود رنگ میت، که میدیدن باباشون درگیر شده با یه دونه پلیس. خب اونم منو زد، نه تنابی بگردنم انداخت نه. این بچه ها تا دو روز حالشون خوب بود، بد بود، حالشون خیلی بد. خب یه چیزایی ما برامون عادی شده، راحت مثلا بیایم توی مجلسی بنشینیم بیم فاطمی هست، اون یکی بچهش مثلا مریضه، اون یکی چیه، اون یکی حاجت میخواد، سهمگین ترین مصائب رو به زبان بیاریم و بعدم که ثوابی ببریم. حالا الحمدلله دو قطره اشک ریختیم. وای اگر در عمق این مسائل فرو برید، باور کنید خردنی بار غمت را دل عالم نکشد، و از این بار مصیبت که عجب سنگین است. شما تصورشو بکن یه جایی به ناحق پلیس جلوت رو بگیره، بگه آقا با زن و بچه بیا بریم کلانتری، با زنت میگه آقا زن همراه همه چی بیام کلانتری. خدا میداند لحظه آخر بر ابی عبدالله چه گذشت. 80 تا زن و بچه دورش ریختن توی کربلا، یکی دامانشو گرفته، یکی دست به گردنش انداخته، سکینه میگه بابا ما رو برگردون مدینه، دیشب عرض کردیم. بعد چی بگه؟ فرمود چادراتون رو به خودتون محکم ببندید، روسری ها رو محکم ببندید، هر چی طلا دارید از گوشواره هاتون در بیارید، خرخالاتون رو در بیارید. این چنین نیست، این چقدر سخته، این چنین نیست که منی که دارم میرم امام فریبشون نستجی رو بلا، یعنی الکی مثلا دلشون آروم نکرد میگه که حالا من میرم کشته میشم ایشالا به شما کاری ندارن، نه تا تق سر رو فرمود، فرمود من میرم، من رو الان میکشن، مصیبت سنگین خواهید کشید، بسیار مصیبت شما سخت خواهد بود، بلای عظیم به سوی شما رو خواهد کرد، غارت خواهند کرد شما را و به تناب خواهند بست و شهر به شهر خواهند برد. شوخی. اما بدانید خدا با شماست. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. یعنی اینی که ابی عبدالله فرمود الان که من کشته بشم به شما حمله میکنن و غارت میکنن، برای خانما سخت‌تر بود از دیدن بدن شهدا و سر شهدا، چون بحث ناموسیه. اون هم چه زنانی، گفت 20 سال همسایه زینب کبرا بودم، یک بار صداش رو نشنیدم، یک بار قامتش رو حتی با چادر ندیدم، سایه تو ندیده همسایه‌ات. و به همچین مخدراتی جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، امام خودشون بفرمایند که شما رو به زنجیر خواهند بست و اسیر. مثلا مفهوم اسیر، مفهوم اسیر، نابخردانی میگن آقا چرا اینقدر گریه؟ آقا تو محبت به اهل بیت نداری؟ نداشته باش اصلا، کی به تو کاری داره آخه؟ شما واجب که نیست که شما عاشق بشی. تو که یوسف ندیدی در خواب چه ملامت کنی زلیخا رو؟ ملامت میکردن یوسف رو. قرآن رسمن میگه که حتی پسراش ملامت میکردن که چقدر دیگه غم، چقدر گریه. بابا یوسف اون نمیفهمه، میگفت نما عشق حزنی و بسی الالله. حتی میش گفتن رسمن به یعقوب گفتن تو دیوانه ای دیگه، قاطی کرده چه زانش ازای گریه میکنی؟ تو چه میفهمی آقا جان؟ تو چی کار داری به ما؟ اگر تمام عالم هر سال تیکه تیکه کنن خودشون رو، خون گریه کنن، والله تمامشیه به این که به ناموس رسول خدا چشوری بگم عرض کنیزی شد. بابا آن دم که به من ظالم اظهار کنیزی کرد، بابا تو کجا بودی؟ گفت من در تشت طلا بودم، کی از تو جدا بودم؟ تو چه میفهمی؟ چی میفهمی آخه که مثلا اینو بفهمی؟ تو برو هر کی میخوای دل ببند ببند. ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضی، برای ما زهرا از مادرمون که نه، از تمام مادران عالم عزیزتره. هزاران هزار مادر من فدای نام زهرا، فدای نام زهرا. هزاران پدر من فدای ابی عبدالله. تمام بچه هم فدای یک موی علی اکبر امام حسین، فدای یک شبکه زری حسین. به تو چه؟ ماییم و محبوب خودمون. مگه اومانیسم رو قائل نیستید؟ یکی میره به سگ علاقه من میشه، یکی میره آلت میپرسه، یکی میره خر میپرسه، یکی میره گاو میپرسه، میگه آقا آزاده. به تو چه؟ من حسین پرست نیستم، علی پرست هم نیستم، اما همه هویت ما حسین است. همه محبوب ما، امیر ما، سرور ما، چی بگیم، طبیب ما، امیر ما، عشق ما حسینه، عشق ما کربلا. سوال قبرستون میخوای بری برو، ما به تو چه کار داریم؟ تا به ما کاری نداشته باش، من حق دارم برم کربلا. چطور میشه که تو حق داری هر عیاش خانه دنیا بری؟ من حق ندارم کربلا برم، میخوام صد بار برم. وای بر کسانی که زوار الحسین رو ملامت میکنن که آقا چقدر کربلا، چقدر اربعین، چقدر پیاده روی. به تو چه عمو؟ ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما. برو کربعین کربلا، تو راه با امام حسین تا میری خب 4 روز فرصت داری با امام حسین حرف بزنی. همینجور که قدم از من بشنوید، وقتی میرید کربلا تو راه با هم حرف نزنید، کم حرف بزنید، حواستون به 4 تا نمیدونم غذا و فلافل. چرا؟ گاهی عشقبازی این یارو که داره فلافل میده، این یارو داره چی؟ اونا رو بشینید به تماشا. اما در تمام مسیر هر قدمی که برمیداری حرفاتو با امام حسین بزن، بگو هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. هر سر موی مرا با تو یا ابا عبدالله حبیبی یا حسین. ذکرتون تا کربلا حبیبی حسین باشه. چرا؟ چون اربعین جابر وقتی آمد خود جانداخت رو قبل ای صدا می زد حبیبی، حبیبی یا حسین، حبیبی، حبیبی. عاشق نشدی جانو از عشق چه می دانی؟ غیر شیعه غافلن، نمی فهمن، درک نمی کنن عشق شیعه رو، واقعا درک نمی کنن. میگن شما دیوانه حساب کن، تو این حرفا رو ول کن، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو، پروانه شو. گر چهره بکشاید سنم پر شو از او چون آینه، ور زلف بکشاید سنم روشان شو. موهاش باد میخورد روی نیزه، دلی از زینب میبرد. ور زلف بکشاید سنم روشان شو، روشان شو. آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده، آن گوش عارض باید دردانه شو، دردانه شو. تمام راه رو انشالله ذکر بگید، بلکه یک ذکری بشنوید، بلکه گوشتون باز بشه، بلکه چشم باز بشه، یه چیزی ببینیم، یه چیزی بشنویم. غرضم این است که آقا اینا نمیفهمن ما چه داغی به دل داریم، که وقتی نمیفهمه نمیفهمه دیگه. که اگه همه آدم خون بگریند بر مصیبت این که جسارت شد به ناموس رسول خدا، و حتی کت فی قتل که حرمت الاسلام، و انتهی که فی قتل که حرمت الاسلام، حرمت قرآن رفت، حرمت اسلام رفت، حرمت انسانیت رفت، همه چیز به باد رفت، من حق دارم گریه کنم. خب تو گریه نکن، من به تو چی کار دارم؟ لکم دین و کم ولی دین. دوستانی فراوان این شب و روزها از من میپرسن در زمینهای مختلف، آقا طرف آمده میگه من قبول ندارم که امام حسین تشنه بودم. قبول نکن، مهم نیست، حال تو قبول بکن کن نکن. چرا باید گریه کرد؟ نمیخوام اصلا به تو بگم. من قبول ندارم یک قطره اشک آدم میامرزه. قبول نداشت باش، حال تو کجای دنیایی؟ مثلا کی هستی؟ من نمیام. نه جهنم نیو، نیو اصلا مهم نیستی. دیشب کسی از دوستان آمده بودن، دوستان آذری، موکب بسیار خوبی ساختن، ستون 1020، 2500 متر زیر بنا، 2000 متر زمین، آبرومند، شکوهمند، ولی زوار. کسی الان داره تموم میشه، کسی از این دوستان میگفتش که آقا به ما اعتراض میکنه که آقا یعنی چی آقا این همه هزینه برای 5 روز؟ این منطقیه؟ گفتم خب این فرد دنیا رو ندیده، خیلی آدم دنیا ندیده و خام و نپخته و نادانیست. بابا مگر کل دوره بازی های المپیک چقدره؟ رو 20 روز. یه کشوری تمام سرمایه‌اش رو بسیج میکنه، میلیاردها دلار تا یک دهکده المپیک بسازن، که تو 20 سال یه مرتبه میخواد توی کشورش یا تو 50 سال باشه. حداقل باید 50 تا 100 تا هتل 5 ستاره عظیم بسازه، حداقل باید 50 تا استادیوم بسازه، درسته؟ برای چی؟ برای بازی. آخرش بازیه دیگه، غیر از بازیه؟ بله. صدها هتل ها، صدها سالن های عجیب رقص و آواز و آمفی‌تئاتر ها و سالن های کنسرت ها و سالن های اپرا ساخته میشه که طرف خود برش بشه که مثلا فرض کن طربی داشته باشه، عیشی داشته باشه، عشرتی داشته باشه. نوبت به حبیب خدا که میرسه، بیستش که آقا چند نفر مثلا بازیکن المپیک هستن؟ بگو 20,000 نفر، بیشترن؟ بگو 50,000 نفر. 26 میلیون جمعیت داره میاد، 26 میلیون جمعیت. سالی 2 نوبت هم میاد، ما اون نوبتش رو نمیریم، شعبان میاد، نیمه شعبان و 40. بعد چی ساختیم؟ 1,000 متر زمین، 2,000 متر زیربنا، 2 تا سالن ساده، 2 تا سقف ساده، که چی بشه؟ که زهر حسین بیاد رو موکد یه دونه پتو بهش بدی، این با پاهای پر آبله خسته بیفته یک جایی تا صبح سرما نخوره تو بیابون. این اسرافه، تو خیلی نادانی. و والله اینها روز قیامت گرفتارن، چون روز قیامت روز حسابه. میان میگن بی شرف، تو این همه هزینه ها در دنیا برای موسیقی، برای بازی، برای اپرا، برای هر کوفت و زهرماری میشد، هیچ کدام زبان دراز نبود، نوبت به حبیب ما که رسید تو زبان دراز بود. همه ی عالم فدای حسین بشن جا داره، همه ی عالم صرف حسین بشه، کمه، کمه. زمین مهر مادرش زهراست، آسمان ها به خاطر او به پاست، به خاطر او به شما روزی میدادم. ولی شما چی هستید؟ ببین بشر چیه؟ به بچه 2 ساله تجاوز میکنه میکشش. این بشره. ببینید بشر در روی زمین چه کرده. زهر الفساد و فی البحر. زمین رو برای شما آفریدم. شما کی بودید؟ بشریت سرتاسر فحشا و نادانی و جنایت و پلیدی. من تمام آفرینش رو آفریدم برای اون یک لحظه ای که صورتش رو خاک بود، میگفت الهی رزن به قضائک و تسلیمن لامرک. من میگفتم جان حسین گر تو بر من عاشقی ای محترم، غم مخور من خود به تو عاشق ترم. تو فکر کردی چی کاره ای تو دنیا هستن؟ چی هستی تو دنیا؟ با این افراد بحث نکنید عزیزم، جانم. با آدم کور که بحث نمی کنن. با آدم کور میتونی بگی فرشیان چی کشیده؟ میتوانی رنگ رو بهش بفهمونی؟ بله. با آدم کر میتوانی بفهمانی که نغمه بلبل چیه؟ قرآن میگه اف انت تسمع الصم. تو میتوانی، قرآن به رسول خدا میگه یا رسول الله تو مگر میتوانی با آدم کر چیزی بشنوانی؟ لهم قلوبون لا یفقهون بها. دل دارند اما نمیفهمند، چشم دارند نمیبینند. آسمان پرستاره نور ماه، تو نهفته سر فرو برده به چاه، که اگر ماه هست پس کو روشنی؟ تو برا از چاه و بنگر ایدنی. این سرشون نفسشه، این چطور میخواد بفهمه حسین رو؟ اصلا بحث نکن، بگو من برات دعا میکنم. لعنتشم نکن، بگو دعا میکنم انشالله چشمت باز بشه، انشالله تو هم یک روزی بفهمی. نمیفهمی باشه، ما امولیم، هرچی که تو میگی ما هستی. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق قبله ام روی حسین است، همینم دین است. یا ابا عبدالله، دیده اهل حقیقت چو حقیقت بین است، در تو بینند حقیقت، که حقیقت این است. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق، به تو چه؟ قبله ام روی حسین است، همینم دین است. باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا؟ تو نمیفهمی. روزه برای من بهشته. روزه اسمش یعنی بهشت، یعنی باغ. باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا؟ که زمین و زمنش که ز خونین کفنان غرق گل و نسرین است. من دیوانه این بیتم. ما سوا عاشق رنگند، سوای تو حسین. همه بشریت ببینید ما گیر ظاهریم، گیر رنگیم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. کیه او حسین؟ اگر حافظ گفته هست، کیه او حسین؟ کیه زینب که زهر چه رنگ تعلق پذیرد؟ نه همسرش، نه ثروتش، نه خانش، نه بچه هاش. برای بچه های خودش از خیمه بیرون نیامد. همون زینبی که قبل از اینکه امام حسین برسه به علی اکبر، خودشو انداخ رو بدن علی اکبر، داد میزد وا ثمرت فؤادا، وا ولدا. همون زینب برای بچه های خودش بیرون نیامد از خیمه، بچه ها رو آورد تا طرف خیمه، سر جنازه شون نیامد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. دل اگر هست، دل زینب کبرا باشد. آفرین باد بر آن همت مردانه دل. ما سما عاشق رنگند، سمای تو حسین. چطور که جبین و کفت از خون دلت رنگین است؟ بوسه زد خسرو بدین بر دهن اسقر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. با اینا بس نکنید، این رو بدانید. میگه آقا خب چی میشه؟ هیچی. قرآن به پیغمبر گفته با اینا صحبت نکن. تو چی کاری آخه؟ بس نکنید. میگه آقا مسخرمون میکنن، مسخرشون کنید، اصلا توجه نکنید، افسوس بخورید به حال این دیوانگان دنیا، به حال این مجنونان که اینها جن زده این دنیاییت، اینها شیطان زدن، شیطان جنه، اینها مجنونن، جن زدن، نمیفهمن چقدر بیچاره است، چقدر پر نکبته که حقیقتی مثل حسین رو نمیبینه. ارامنه به راه افتادن، مسیحیان به راه افتادن، پارسان یک عده سنیان آمده بودن به زیارت اربعین، دیدید این هنوز نشسته در چند چون. آه برای 5 روز در سال این همه هزینه، کدام هزینه؟ چه کردن مگر مردم برای حسین؟ به قول استاد اعظم حضرت آقای وحید، همه کارهایی که در راه امام حسین میشه همه قصور و تقصیره، همه کوتاهیه. اصحاب الحسین، این خانم ها، این مسافت رو که آمدن، این مسیر رو که طی کردن، بلا رو بلاجو بودن، یعنی میدانستن که چه خبر است و آمدن. زینب کبرا از اولی که راه افتاد میدانست. زینب کبرا از 4 سالگی کسی که فاطمه او را به دامن عصمت برای کرب و بلا پرورید من بودم، کسی که عیش به عمرش ندید من بودم. شاعر آجلی آقا چی گفته؟ میگه کسی که خیر به عمرش ندید من بودم. اشتباه کرده، تمام خیر در زندگی حضرت زینب بود. بله عیش ندید، کسی که عیش به عمرش ندید من بودم، کسی که فاطمه او را به دامن عصمت برای کرب و بلا پرورید من بودم. به 4 سالگی آن دختری که در دل شب پی جنازه مادر دوید من بودم. به نیم روز فقط، به نیم روز فقط داغ 6 برادر خود کسی ندید، ولی آن که دید من بودم. در 4 سالگی مادرش بهش گفته که زینبم این پیراهن رو بگیر، زینبم وصیت من این روزی حسینم رفت به میدان، این وصیت رو اجرا کن. زینبم هرچه باشد تو علی را دختری مادر، دیدی من چی کار کردم در راه امام زمانم، بعد از من بانوی این خانه توی، بعد از من نوبت توست. خود بی بی می فرمایند شب 21 ماه رمضان که شد، من رفتم کنار پدرم نشستم شب آخر، من بودم و پدرم. گفتم بابا، فرمود بله عزیزم. گفتم ام ایمن برای من یه حدیثی گفته که کربلایی هست. پدرم گریه کرد، فرمود بله دخترم، همان است که ام ایمن به تو گفته. دخترم میبینم گویا که شما رو به همین شهر با زنجیر بسته وارد میکنه. اما هرچه باشد تو علی را دختری ماد شیرا کی کم از شیر نری، معجر از سر پرده از بخوا مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن. دقیق میفرمایید، دقیقا زینب کبرا میدانست به کجا میره، ام کلثوم هم میدانست، رباب هم میدانست. نه فکر کنی مثلا اینجوری بوده که روز عاشورا رباب مثلا امید داشته بچه‌ش آمدن گرفتن بردن، این منتظر بوده که بچه رو، نه خیر آقا، روز اولی که ابی عبدالله وارد کربلا شد، روز دوم وقتی که مقداری از خاک کربلا رو برداشتن بوییدن، از جیب مبارکشون یک کیسه در آوردن، یه مقدار خاک در آوردن، فرمود این خاکیه که جدم به من داده و گفته خاک مختل توست. او رو هم بوییدن، فرمود والله هر دوتا یک بو رو میده، بار بکشایید اینجا کربلاست. بعد شروع کرد بیان کردن و گریه کردن. ببینید فرمود هاهنا مسلخ و هاهنا مذبح و اطفالنا، اینجا جاییست که بچه هامون رو زیب میکنن، نفرمود جوانانمون رو، بچه هامون رو زیب میکنن. همه مادرهایی که آمده بودن میدانستن که گلدسته ها و دست و گلاشون اینجا پرپر خواهد شد، همه میدانستن. اما دید زینب چو برادر تنهاست، بهر یاری برادر برخواست. همه خانوم ها آمده بودن به یاری امام زمانشون. اگر قرآن فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، فقط امام حسین لبیک نگفته، زینب و تمام مادران شهدای کربلا گفتن لبیک به خدا. اونها آماده بودن، اونها بلاچو بودن، میتوانستن برن، میتوانستن نیان، میتوانستن نیان. زینب و کبرا مگر اجبار داشتن که بیان؟ ام کلثوم اجبار داشت که بیاد؟ نخیر. در بین خانم هایی که بودن رقیه بود، نه رقیه 3 ساله، رقیه دختر امیرالمومنین، همسر مسلم ابن عقیل، خودش جوان داشت. عبدالله ابن مسلم عقیل یه جوان 18 19 ساله بود، پسر مسلم بود. خانم ها نمیتونستن نیان. چرا؟ تونستن نیان، تونستن در مکه بمانن، اما گفتن ما سید سالارمون رها نمی کنیم. حالا که زینب رو افتاد در چی باد آباد، ما هم میریم، هر بلایی سر زینب بیاد سر ما هم بیاد. ما که از زینب عزیزتر نیستیم، ما که ما حرمتمون بالاتر نیست، هرچه میخواهد زدن بر سفر اندان و هرچه باد آباد. دقیق بفرمایید، از ویژگی های این مخدرات این است که بلاچو بودن، میدانستن چه بر سرشون خواهد آمد، رفتن. و البته اینجا نکته ای رو امشب میخواستم عرض بکنم که حالا وقتم گذشته و من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، مرمرا با غیر زهرا کار نیست. اون نکته مهم این است که گاهی یک کسی فکر میکنه که آقا اگر من متدین بشم از این بعد نمازم اول وقت بخونم، حجابم مرتب باشه، نقابم مرتب باشه، تو بازار ربا نخورم، چنین نکنم، چنان نکنم، فحشا نبینم، دامنم پاک باشه، چشمم گوشم پاک باشه، زبانم رو مراقب باشم، از فردا باید دیگه عرض میشود آلیس در سرزمین عجایب باشم و در قصر نعمت. نخیر، اینجوری نیست که بگی آقا من 1 سال دارم نمازم مرتب میخوانم، 1 سال مراقب زندگیمم، اما چرا زندگیم روز به روز سخت‌تر داره میشه؟ مادرم مریض شده، بابام اینجوری شده، اونورم اینجوری شده، چرا اینجوری میشه؟ همین است، ای که از کوچه محبوبه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. عزیزم اگر فکر کردی متدین بودن معنیش این است که تمام رنجها، شکنجها، فقرها، دردها، مریضیها، همه ی آلام از زندگیت بره، از بیخ اشتباه کردی. اصلا همچین خبرهایی نیست، اصلا چنین خبری نیست، بلکه عکسه. بلکه هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهند. بلکه البلاء موکلون بالانبیا ثم الامثل فالامثل، بلکه الجنت محفوفون بالمکاره، بهش رفتن مشکله، بهش رفتن سخته، به درجات بالا رسیدن سخته، آسان نیست. و نارو محفوفون به شهوات، جهنم پیشیده با میل ها و خواست ها و لذت ها و همه چیزه، سر خوردن و سقوط کردن که نیرو نمیخواد، خودت ول کن سقوط میکنی. به شهوت و میل انسان رفتار بکنه، مراقب نباشه چی میگه، مراقب نباشه چی میخوره، مراقب نباشه چه میبیند، مراقب نباشه چی میشنود، مناکش رو، معاکلش رو مراقب نباشه، کاملا لاابالی. یعنی چی؟ مکروه هست در فقه ما با آدم لاابالی رفاقت کنید و از سفره او چیزی بخورید. لاابالی یعنی کسی که مقدر به حلال و حرام و نجس و پاکی نیست، اصلا براش مهم نیست، هرچی خورد خورد، هرچی رفت رفت، هرچی گفت گفت، مهم نیست براش. یک مؤمن اگر یک حرف نابجا، یک فحش نابجا دهنش در بره، ممکنه 2-3 روز اذیت بشه، استغفار کنه، گریه کنه که بابا این چه حرفی بود دهنم در رفت، این حد داره این حرف من، این ناسزایی که گفتم، شاید دل شخص شکسته باشه. یا آدمی که لاابالی مهم نیست، 100 تا گفته میگه یکی دیگه هم میگن. دقت میفرمایید، مکروه با آدم لاابالی معاشرت کنید، مکروهه که از سفره یه شخص لاابالی چیزی بخورید. ولی چن که اگر انسان بخواد مقید باشه آسان نیست، هر جایی نمیتونی بری، با هر کسی نمیتونی بنشینی، هر جایی سفر نمیتونی بری، هر عیشی رو نمیتونی انجام بدی، هر معامله‌ای نمیتونی انجام بدی، پیش هر کسی نمیتونی کار بکنی، به هر روشی نمیتونی پول به دست بیاری، سخت میشه، سخت میشه. و مرارت الدنیا بخوانید حلاوت الاخره، تلخی این دنیا حلاوت و شیرینی آخرت، و بالعکس یعنی شیرینی های این دنیا خیلی شیرینی هاش خیلی در حلال نیست، نمیشه از راه حلال. من یه حدیث یه زمان خوندم خیلی سخته که فرمود در آخر زمان مؤمن خیلی سور نمیده. چرا؟ چون نون حلال انقدر گیر نمیاره که بخواد در روز سور بده. بریز و پاپاش نداره چون از حلال نمیشه اینجوری به دست آورد، نمیشه. خب طبیعتا سخته. یک جوان بخواد در این مثلا فرض کن جامعه چشمش واقعا پاک باشه، پدر مادرها مشرک شدن، بچه رو زن نمیده، میگه از کجا میخواد تأمین بشه؟ دید مشرکان است. حالا شما بگو دید منطقیست، باشه تو بگو منطقیست، از این از بدبختی های ماست. دید مادیست کاملا. یه بچه 30 سال 32 سال 34 سال شده ازدواج نکرده، این از 14 سالگی بالغ بوده. خب واقعا تا الان دامنش پاک باشه، چشمش پاک باشه، دلش پاک باشه، خیلی سختی کشیده و سخت پاک بودن. چو گل بسیار شد پیلان بلغزن، بله سخته، سخته. تو این جامعه بخواد 10 سال 20 سال زندگی کنه، هیچ وامی نگیره، به هیچ عنوان هیچ سودی نده، هیچ دیر کردی نده، بله سخته، بله سخته. ما میفهمیم که سخته، مگه منگولیم که نفهمیم که سخته؟ اما البلاء موکل بالانبیا، بعد تازه می آزماین. یک کسی اصلا نرفته کلاسی نرفته، یک کسی میاد سر کلاسی، استاد هر شاگردی رو که بیشتر تیز هوش باشه و مطلب رو بیشتر بفهمه به اون بیشتر سخت میگیره. ما که در کلاس ما همون اینجوری بودیم که هر کسی رو بیشتر دوست داشتیم و هر کسی رو میدیدیم بیشتر استعداد داره به اون بیشتر سخت میگرفتیم، به اون بیشتر تکلیف میدادیم، امتحان اون رو سخت‌تر میگرفتیم، سخت‌ترین امتحان رو از تیزهوشان میگرفتیم. در وادی مثلا فرض کن مسابقات رزمی هم اینجوریه، میخوان بدن یک کسی رو رزمی بار بیارن و ورزیده، چوب به بدنش خورد میکنن، دیدید؟ استادش چوب به بدنش خورد میکنه. من در جوانی دیده بودم یکی از بچه های هیئت ما استاد کمربند مشکی کنگفو بود، این شاگردانش چوب دست با دست و بیل میزد به بدن اینا خورد میکرد تا اینا ورزیده بشن. بعد الله و ولی الذین آمنو، خدا به کفار کاری نداره، به تو کار داره. وقتی گفتی که آمنتو بالله و به رسولهی، میگن خب پس از مایی، حالا که از مایی باید بچلانیمت، حالا که از مایی باید ورزیده بشی، حالا که از مایی به قول آقای وحید باید کیست بکشیم تا نرفتی از این دنیا، باید چرکت ور بیاد، هر چی گناه داری کیست میکشیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، بلکه شما رو میآزماییم به نقص من الاموال. بله دست من پشت پرده است، میگذارم یک مدتی رزقت لنگ بشه، روزیت مشکل بشه، تا خدا خدا کنی، تا خدا خدا کنی، اصلا آزمایشت اینه. به نقص من الاموال و الاولاد، گاهی بچت میمیره، بچت سرطان میگیره، امتحانته. و ثمرات، به خوف، به خوف که میترسی، بله، و میترسانیمه، ددمنشان دشمنان خدا تو رو میترسانن، باید امتحان پس بدی. قانون اینه. لذا بنده بارها عرض کردم کسانی که میدانن این راه چه راهیه، میگن زیر شمشیر کمش رقص کنان باید رفت. روایت داریم انبیا مدتی که مرضی نداشتن، بلایی نداشتن، رنجی نداشتن، گریه میکردن، میگفتن نکنه از چشم خدا افتادیم. وقتی که بلا میامد میگفتن مرحبا به هدیه خدا، بلا تحفه و هدیه خداست به مؤمن، تحفه و هدیه خداست به مؤمن. و بعد من تصورم این است که آقا چه اشکالی داره، چه اشکالی داره که یک کسی از دوستان شب عرفه آمده بود کربلا، از رفقای ما، خیلی هم خوبه، خیلی هم دلسوخته است، اشتباه نشه صدا پخش میشه، نه خیلی خوبه، خیلی دلسوخته امام حسینه، میسوزد و میسوزاند خلقی را. حالا ایشون آمده بود شب عرفه کربلا، یا آقایی هم مثلا آمده بود خدمت بکنه برای ایشون، یه هتل 5 ستاره که خارج از کربلا زدند و واقعا مجلله گرفته بود، اینم شب رسیده بود و خسته، رفته بود استخر این هتل و یه آبی به تن زده بود و جکوزی و سونایی و بعدم رفته بود ماساژ، حالا دعوتش کردن بخونه اونجا، بعدم رفته بود خوابیده بود، عصر بلند شده بود، عصر عرفه، مجلس مردم هم به هم خورد. بعد سهر آمده بود پیش ما، حالا کاری کرده از درون از وجدان داره دیگه، گفت حاج آقا، گفتم چه؟ گفت چه اشکالی داره که از نظر شما که مثلا کربلا هتل های 5 ستاره مثل همین شیک بیان این نزدیکی بزنن، آدم یه شب جمعه مثلا از مشهد بیاد، از تهران بیاد، از کجا بیاد، استخرشو بره، ماساژشو بره، بعد لباس مرتب، غذاشو مرتب بخوره، قشنگ اوت کلون زده مرتب سرحال بیاد بیست مقابل زری بگه السلام علیک یا آباد، اشکالی داره؟ رفقای ما رفتم تو دلش که بحث کنم، گفتم صبر کنی بابا، نه چه اشکالی داره؟ اشکال نداره، بله چه اشکال داره؟ مالا دیشب رفتی هم چه غلطی کردی و گرفتی خوابیدی مجلس مردم با هم زدی، حالا نه بگو اشکال نداره، تو اگه تو این حال هوایی اشکال نداره، حرام نیست کسی بیاد کربلا، یک عرض میشود که هتل 5 ستاره سلف سرویس خوب بخوره، دسرش هم بخوره، عمر هم بخوره، بعدم بیاد دوتا آروغ بزنه میاد میگه السلام علیکه آبود، حرام که مرتکب نشد، باز خدا پدرش بیامرزه که از مثلا کجا سر در نیاورده، بازم آمده کربلا، حرام نیست. اما ادبی هست و آدابی. چجوری دلت میاد در کربلا شیرینی بخوری؟ دلت میاد کربلا گوشواره بخری بری تو گوش دخترت کنی؟ طلاهای خوشگلی هم دارم، طلا فروشش من دیدم. تو کربلا دلت میاد گوشواره بخری؟ تو کربلا گوش دخترت کنی؟ واقعا میتوانی؟ حرام نیست دیگه برادر من. مگه حرامه؟ نه. روز عاشورا دلت میاد مثلا سر صبح شیرینی بخوری؟ نه. روز عاشورا. من میدونم حال همه شما چجوریه. شب عاشورا تا الان تونستید راحت بخوابید؟ نه. نه. ما شاید 30 سالمون شد شب عاشورا کلا نخوابیده بودیم. 35 سالمون شد دیدیم آقا روز 8 تا چی داریم؟ منبر داریم. شبم نخوابیم روز نمیتونیم منبر بریم. برای بعد از 35 سال میخواستم بخوابم، یک ساعت ولو شده بخوابم روز، نمتونستم. آخرش زنگ زدم به استادمون گفتم آقا من فردا 8 تا منبر دارم، الانم موندم، من 35 سال شب عاشورا خوابم نبرده و نخوابیدم، چجوری من بخوابم؟ پشت تلفن حکم کرد که الان واجبه بخواب. گفتم چشم. یک ساعت خوابیدم، شکنجه روحی داشتم میشدم، دیدم نمتونم بخوابم. امشب ایرا و شهدین در حرمش مهمان است. مکنه ایچ صبح طلوع. میتوانی؟ اینجا بحث حرام نیست. اینجا بحث حلال نیست. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. وادی دینداری وادی راحتی نیست. وادی عشقبازی است. وادی دینداری وادی حب اللهه. وادی دینداری وادی اینه که میای سر جلسه امتحان میگی خدایا من آمدم. وادی دینداری وادیه که میگه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، باید بیای بگی خدایا جانم رو آوردم، مالم هم آوردم، آمادم. بگی خب یالا بده، خدام تعارف نداره فکر بگی مثلا من خدایا آمادم. یکی که امتحانت میکنه، یکی که امتحانت میکنه، میگه خیلی خب حالا شروع کنیم. بعد به خدا بگی خدایا با من مدارا کن، امتحانم بگیر، چشم، ولی هر کاری میکنی من از امام حسین جدا نکن، یه جوری امتحان منو پیش بیار، خودت توفیق به من بده. ولا تفرق بینی و بینهم طرفت عین ابدا، جدام نکن، به اندازه پلک برم زدنی جدام نکن از حسین. بله ما میدانیم، خوبم بلدیم، آدرساش هم بلدیم، قیمتاش هم میدانیم، بله تورهای مختلف دنیایی که اعلام میکنن، تورهای کربلا هم هیچی نمیدن، چی میدن؟ غذاهایی که تورهای کربلا میدن ساده ترین غذاهاست، نوشیدنی هایی که میدن چیه؟ چای تلخه، غیر از اینه. مسیر نجف تا کربلا ظاهرش زیباست، سباله هست، چی هست، ساده هست، اما نجف تا کربلاست، کربلاست. عشقبازی کار هر شیاد نیست، این اسیر دام هر صیاد نیست. عاشق حق را حقیقت لازم است. خواهر من بله، اگر بخوای اینجوری که حضرت زهرا میخوان باشی، باید طعنه بشنوی، باید مسخرگی بشنوی. اگر بخواد زنت محجبه باشه، خیلی ها ممکن تو خیابون مسخرت کنن. خود من معمم رو مسخره کرده، میرفتم برم کربلا، دختر من 3 سالش بود، چادر سرش بود، مقنعه سرش بود، همینجور داشت بول میخورد بین دست و پای ما. یه دیدم یه خانمی حدود 50 سال عمر، لچکش که لچک نمونه، شالش وسط کلش، چه لباس مفتزهی پوشیده، آمد جلو به من گفتش که یعنی چی؟ گفتم چی یعنی چی؟ گفت چرا به این بچه این ظلم رو میکنی؟ گفتم چرا ظلم بکنن؟ گفت چرا وادارش کردی؟ گفتم شما خیلی خیلی متوجه نیستی. من وادارش کردم؟ گفت بله. گفتم هر چی میخوای بهش بده، من میرم اون طرف، هر چی میخوای بهش بده، هر جایزه خواستی از اینجا براش بخر، من پولشو میدم. ببین میتونی اینو از سرش در بیاری؟ مگه تو نمیگه آزادی؟ مگه تو نمیگه اومانیسمه؟ مگه تو نمیگه هر کسی؟ تو با سگ مانوس میشی؟ ما حق نداریم بگیم آقا چرا هم نشین تو از تو به باید؟ چرا تو همدم سگ شدی؟ آفتاب پرست میگیری، قورباغه میگیری، مارمولک میگیری، خب جفت تمساح شدی. بعد ما حق نداریم چیزی بگیم، میگه اومانیسمه. هر کسی در هر جای دنیا هر کاری بکنه با خودش، دیدید این شیطان پرستان شاخ برای خودشون میکارن، شاخ قیافهشون میکنه قیافه یک شیطان. میگه آقا آزاده، خیلی خوب ما اینجوری آزاده. بعد این بچه عشقش همینه، بچه های ما عشقشون کربلاست. من به شما التماس میکنم، خب التماس میکنم، ببینید ریش من سفید شده دیگه، ریش سفید هم میرم دستتون شب 27 و 28 محرم، شما رو به حق قاسم بچه هاتون رو ببرید کربلا. از من سوال میکنن که خانم ها رو ببرن زی 40، اشکالی نداره. کی گفته اشکال داره؟ حدیث داره که برای زن زیارت الحسین مستحبه. آقا جمعیت زیادن، محرم و نامحرم، محرم و نامحرم هر کدوم تو جای خودشونن، الحمدلله اینایی که رفتن میدانن. اینجوری نیست که در تمام، بعدم اگه اینجوری مگر در مطاف بدن محرم و نامحرم به هم نمیخوره؟ در حج صورت زن واجبه که باز باشه، حق نداره پوشیه بزنه تا زمانی که محرمه. در کربلا که اینجوری نیست، با پوشیه برو. بعدم هر کی میاد طرف کربلا داغ زینب کبرا به دلشه، مواظب ناموس همن. زناتونو ببرید، بچهاتونو ببرید. آقا میترسن بچه‌ها مریض بشه، بذار بچه‌ها مریض بشن، نگران نباش. من اینا رو عمل کردم، عالم بیعمل نیستم. سال گذشته به بچه‌ها به نوام گفته بودم، 2 تا نوه من رسیده بودن کربلا، این خدیجه ساداتمون 6 ماهش بود، این تبی کرده بود که من میدیدمش گریه میکردم، اینقدر حال این بچه خراب بود. با او گریه نمیکردم، گفتم قربون آقا بچه‌ات برم. بچه من نجف تا کربلا آمده، توی کالسکه بوده، کالسکش درجه 1 بوده، سایبان داشته، شیر داشته، آب داشته، دخترم اسیر نبوده، با شوهرش بوده، سر شوهرش رو نیزه نبوده، کنارش بوده، برادر شوهرش همراهش بوده، بچه ها خسته می شدن بغل می گرفته، الان بچهش به وضعی رسیده چه خون شده دل من. تو دهه محرم گفتم اونایی که مشهد بودید، بعد از محرم هم یک چایی گفتم، دل خودم منو امسال این مطلب به هم زده بود، آتیشم زده بود که قبل از محرم بعد از 30 سال روزخانی تازه اینو دیدم که سکینه در بین راه که میرفتن تا شام میگه رقیه به عمم نمیگفت، خب به خواهرش میگفتش که خواهر من خسته شدم که بچه 3 ساله بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله بابا. آخه که چقدر اون شب خوشحال شد، عمه بیا گم شده پیدا شد. خرابه امشب شب یلدا شده. شب یلدا یعنی شب طولانی. چقدر اون شب طولانی شد. وای از اون شب، وای از شب خرابه، وای از دل زینب. سر یک طرف، رقیه و زینب به یک طرف، شبها تمام به یک طرف، آن شب به یک طرف. هرچی تکونش دادن رقیه دیدن تموم کرد. تازه مصیبت شروع شد، همه خانم ها گریه می کنن، یه عده رفتن سراغ سر، یه عده چسبیدن به رقیه. چجوری غسلش بدن؟ آب از کجا بیارن؟ کفن از کجا پیدا کنن؟ غساله کجا بود؟ کی غساله می آورده برای اینها؟ خود بی بی شست رقیه، و من شک دارم که اصلا شسته باشن. اگر آب نباشه برای غسل، باید چه بکنن؟ باید تیممش بدن. من اصلا شک دارم که رقیه رو شسته باشن. شاید بی بی عالم دستاشون رو زدن به خاک کف خرابه، به اون صورت کبود کوچولو کشیدن. آب کجا بود؟ قصد کجا بود؟ صدر کجا بود؟ کافور کجا بود؟ نون خوردن بهشون نمیدادن. کفن کجا بود؟ اون بزرگ فقیه شیعه وقتی قبر حضرت رقیه رو شکافتن برای تعمیر، تا کمر که رفت توی قبر پیرمرد بیهوش شد، کشیدنش بالا توی قبر، بیهوش شده به هوشش آوردن. آقا شما که نرفتی پایین، چرا بیهوش شدی؟ زار زار گریه کرد، گفت من با خودم می انگاشتم کفنی هست. وارد قبرم کردی دیدم چادر و خاکیش دورش پیچیده شده. درستم هست؟ کی کفن آورده؟ چادرش رو دورش پیچیدن، باید نماز میت بخوانن، گذاشتنش روی خاک، امام سجاد جلو ایستادن، زینب کبرا پشت سر، ام کلثوم، رباب، سکینه خواهرش، همه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. شبها تمام به یک طرف، آن شب به یک طرف. شما در نماز میت به جایی میرسید که میگید اللهم ان هذه امتک و ابنت امتک و ابنت و عبدک و ابنت و عمتک. خدایا این کفن پیشیده کنیز توست، دختر بنده توست، دختر کنیز توست، بر تو وارد شده. اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا. چی بگه زین العابدین؟ خدایا از این دختر 3 ساله ما چی دیدی؟ خدایا ما ندیدیم مگر بابا گفتن، خدایا ما ندیدیم مگر اینکه زدنش، خستش کردن، کوبیدنش.